بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت همه شما بینندگان عزیز، محترم و ارجمند شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. خیلی خرسندیم از اینکه این توفیق نصیبمون شد و میتونیم در روز عرفه در خدمت شما باشیم با قسمت دیگری از برنامه فرهنگ دینداری. امیدوارم که طاعات و عباداتتون قبول باشه. امیدواریم که این روز عجیب، این روز عزیز و خاصی که طبق بیان شیخ عباس قمی باید عید حتی نامیده بشه به واسطه بزرگی و عظمتی که در اون ذکر شده، بتونیم این حق بندگی رو یه جوری جا بیاریم، چون خیلی روایات عجیب و متعددی شنیدیم، خیلی عبارات جالبی داریم پیرامون این روز و امیدواریم که ذره‌ای تونسته باشیم این قدر رو به جا بیاریم و البته که برای صاحبمون، برای مظلوم عالم که طبق فرمایشات و عوامر رسیده الان در صحرای عرفات هستند دعا بکنیم تا هر چه زودتر حضرت حجت برسند به حق این روز عرفه و ما بتونیم در جوار حضرت این روز رو به جا بیاریم و دعا بکنیم. یکی از عبارات خیلی زیبایی که در دعای عرفه وجود داره اون بندی هست که از زبان امام حسین علیه السلام ذکر شده: الهی کیفه تکلنونی وقد تکفلتونی. وقتی شما کفیل من شدی، وقتی شما من رو نگه میداری، چه ترسی دارم از این که بخوای شما من رو رها بکنی؟ چرا؟ چون میدونم من رو رها نخواهی کرد. و امیدواریم که این عدم رهایی از جانب خدا تا آخر عمر همراه خودتون و خانواده هاتون باشه و انشالله به حق حضرت مسلم ابن عقیل که شهادتشون هست بتونیم در راه حضرت ابو عبدالله قدم برداریم. بپردازیم به برنامه و گفتگومون رو آغاز بکنیم با حجت الاسلام و المسلمین استاد رضایی قمی، کارشناس محترم برنامه. سلام علیکم و رحمت الله. قبول باشه طاعات و عبادات این روز عجیب و بریم و یکم بشنویم از این روز است.
سلام علیکم. عرض ادب و احترام دارم خدمت شما دوست عزیز و عرض ادب و سلام و احترام دارم خدمت تمام بینندگان محترم. انشاءالله که قبول باشه دعای عرفتون، مناجات های امروزتون و انشاءالله هممون یه روزی بتونیم دعای عرفه رو در صحرای عرفات انشاءالله با هم قرائت کنیم و انشاءالله تو اون زمان و تو اون مکان هم نفس بشیم با حضرت بقیت الله العظم که حضرت امیرالحاجن و حتما این مقطع در عرفات تشریف دارند.
این که دقیقا اما نمیدونم خوب یا بدش، ولی حقیقتا وقتی به اون روایت فکر میکنم که الان عرض خواهم کرد، دعام بیشتر شاید این باشه که ای کاش عرفه کربلا باشه. اون روایتی که میفرماید خدا قبل از اینکه به حاجیای خودش نگاه بکنه به زوار کربلا نگاه
بکنه. انصافاً این روایت بهت برانگیزه که آدم این جایگاه بی‌نظیر ابا عبدالله الحسین رو حقیقتاً در میابه. منتها خیلی مواقع ما تو این مقایسه ها که میفتیم اینجور مطالب رهزنمون میشه. یعنی من بعضی مواقع میبینم که این حج بیت الله الحرام که یک واجب شرعی است برای بعضی از افراد جامعه، افراد غفلت میکنن از این امر و گاهی مواقع هم شما میبینید خیلی راحت با زیارت ابی عبدالله مقایسه میکنن با همین روایات و تلاشی برای حج رفتن نمیکنن. این خیلی بده. یعنی ماها باید مراقب باشیم دچار مغالطه نشیم، حواسمون باشه که حج یه جایگاهی داره، کربلای ابی عبدالله یه جایگاهی، هر دوش در اوجه. بله، ما تعابیری که اتفاقا داریم که به تعبیر خود من که میگم بهت برانگیزه، مقایسه کربلا با خونه خدا و با زمین خونه خداست. پس معلومه اونجا چقدر با عظمته که داره در مقام مقایسه قرار میگیره. این عظمته رو ما فراموش نکنیم. در این حال که امروز من، حالا شما هم شنیدید، قطعا بینندگان عزیزم شنیدند یا فیلم ها و کلیپ ها اومده، چه ازدحام عجیبی برای زیارت حضرت ابا عبدالله الحسین بود برای روز عرفه و اینها حقیقتا لذت انسان میبره. در این حال که حالا میشنویم که مشکلاتی پدید میاد اینها، اما اصل این که این شوق و ذوق و این حضور که بعضی ها الان رفقایی که تشریف برده بودن مثلا بحثایی که تنه میزنه به اربعین، این روز عرفه و اظهار ارادت به ساحت مقدس ابا عبدالله، این واقعا اتفاق مبارکیه، باید قدردان بود. باید خیلی هایی که ما اینجا هم زیاد گفتیم در باب زیارت آسان دارن تلاش میکنن، خب نباید غافلگیر بشن. غافلگیری معنا نداره. عرفه است، زیارت امام حسین مستحبه، تابستونه، مردم یه مقداری بحث امتحان ها و اینا مسافرت هاشون بیشتره، غافلگیری معنا نداره. باید فضا مهیا باشه، افراد با لذت برن بیان. درسته ممکنه این آقا این خانوم زحمت میکشن، تو درد سر میفتن، میگن در راه امام حسینه، ولی من باید به فکر اون بچهی که همراهشون هست باشم. اون بچه اگر تو این مسیر لطمه بخوره، یه پس زمینه ذهنی براش ایجاد بشه، وقت من مقصرم، اون دیگه این درک رو نداره. من باید حتی به فکر اونم باشم که او براش لذت بخش باشه سفر ابا عبدالله الحسین، نگه مثلا 10 ساعت پشت مرز مهران سر قطع اینترنت مثلا معطل شدیم. این اتفاق رو اون درک نمیکنه، اون آقای مسن، اون خانم مسن. ولی خب اتفاق کلیتش اتفاق مبارکیه. و در این حال روز عرفه سید بزرگوار، ما حدوداً 50 تا دعای عرفه داریم.
عجب.
و اصلا نمیدونم، من فکر میکنم شاید ما برای هیچ روزی این مقدار دعا نداریم. مثلا شبهای قدر دعاهاش محدوده دیگه. حالا چه شبی بگم، عید قربان فرداست مثلا، چقدر اعمال داره نیمه شعبان، مگه چقدر اعمال داره. ولی عجیبه که شما در جلد 103 بهار علامه مجلسی رحمت الله علیه حدود 50 تا دعا برای روز عرفه. تقریبا از تک تک معصومین ما دعای عرفه داریم. و بعد مثلا نسبت به حضرت صادق علیه السلام که تعدده. خب شما ببینید این حجم دعا برای یک روز. این که الان دعای عرفه ابا عبدالله الحسین معروف شده، این سلیقه جناب عاشق عباس قمی رحمت الله علیه بوده. ای چه بسا مثلا اگر کس دیگری میخواست یه کتاب دعا بنویسه، شاید سلیقش این نبود. اگه بنا بود یه دعا بیاره، شاید این دعا رو نمیآورد. شاید اگر عصر تقیه و بحث تقیه نبود، ما دعاهایی تو روز عرفه داریم که کلن مراعات خیلی از مسائلی که شاید دغدغه خاطر افراد باشه را اصلا ائمه نکردن. خیلی عجیبه برای یک روز این مقدار دعا. پس معلومه روز درخواسته که دارن به شما اجازه میدن تو متنوع درخواست کن. دیدید بعضی مواقع میگن سلف سرویس، هر چی دوست دارید میتونید میل کنید، میتونید بردارید، میتونید. این همونه، یعنی اوج تحویل گرفتن مهمان. شما یه نوع غذا من برات نپختم آقا، چند نوع. این اوج تحویل گرفتن و اوج تقرب در این روز. حتی مثلا میدونید امروز اعمال ام داوود هم وارد شد. اعمال ام داوودی که برای حالا بحث نیمه رجب و اون مباحث خاص فضای نیمه رجب و حالا بحث الان هم دیگه ممدود شده با بحث اعتکاف، همون هم برای یه روز عرفه وارد شد. و اصلا میدونید که حضرت ابا عبدالله الحسین در این سفر آخرینی که حرکت کردن به سمت کربلا این دعا رو نخوندن.
دقیقاً یک سال قبلش، چون در این سفر آخر که
اصلا تو راه خوندن دعا عرفه نرسیدن. حضرت در یعنی حاجی بودن، محرم بودن، در کنار جبل الرحمه شروع کردن به قرائت این دعا. و البته دعای عجیبی،
خیلی عجیب.
و شما ببینید عمده مطلبی که من یه اشکالی که خیلی جاها گفتم و اتفاقا امروز حالا گوش میدادم و اینا، دیدم که یه مقداری افراد دارن رعایت میکنن، مادهین بزرگواری که من دست همشون رو میبوسم، من مکرر میگفتم، میگفتم آقا این دعا مناجات با حضرت حق، ما گفتگوی با خدا رو عوضش نکنیم. حالا من نمیتونم عشق بگیرم از مردم، من نمیتونم خودم یه حال مناسبی هی بزنم تو گودی قتلگاه. خب این فرهنگ گفتگوی با خدا رو ما جا بیاندازیم. جای جایش هم داره که اینجا دیگه حضرت سیدالشهدا مثلا دیگه خیلی با شدت و حدت حضرت میگریستند. خب این یعنی گفتگوی با خدا، حرف زدن با خدا، اینو ما بیاییم فرهنگش کنیم. هیچ آدابی و ترتیبی مجوی، هرچه میخواهد دل تنگت بگو. ببینید این فرهنگ شکرگزاری چقدر تو این دعا هست، که ابا عبدالله لوزن چقدر شروع کرده با جزئیات داره شکرگزاری رو به ما میفهمونه، که آقا تو بابت بینیت شاکر خدا چند بار بودی.
آفر. ولی تو این داریم راجب صورت و دهان و
فک و در تو بینی داریم.
دقیقا.
مردم هرچی اتفاقا نارضایتی از همین بینیه، عملهای جراحی بینی رو شما ببینید. خب آقا چند بار تا حالا بابت لبهات خدا رو شکر کردی؟ چند بار بابت چین و چروک پیشانیت خدا رو شکر کردی؟ سیدالشهدا داره فرهنگش رو به ما میآموزه. رفیق بابت تک تک جزئیات بدنت اگر بخوای شکر بکنی، اصلا وقتی برای نق زدن دیگه پیدا میکنی؟ ما از خدا شاکریم آقا، ما گلایه‌مندیم از خدا. اصلا بابت حیاتت که تو رو بهت حیات داده، نه حیات بهت داده، در بین این همه حیاتدار و زنده تو رو انسان خلقت کرده، خیلی مهمه. خب من اگه انسان نبودم یا موجود زنده بودم اما انسان نبودم، خدایی الان چه حالی داشتیم ما؟ بعد حضرت شکرگزاری میکنه خدا رو بابت اینکه من حیات به هم دادی، انسانیت به هم دادی، بعد منو در یک مقطعی خلقم کردی که اسلام هست. درسته الان حجم علیه اسلام و تشیع و قیصار زیاده، ولی اون که میداند و عالم است و قادر است و حکیم است میدونه که آقا این بهترین دین همینه، دین جامع همینه، دینی که توش رشد ارتقاء پویایی همینه.
تو پرانتز خیلی سریع بگم، شخصی در پارلمان هلند چند سال پیش یک قانونی رو اومد و ارائه داد که آقا ما باید اسلام رو ممنوع بکنیم و ایراد بگیریم توی هلند بهشون، و به واسطه اینکه بتونه این قانونش رو لایحه بکنه و تصویب بکنه، خب باید یه سری موارد رو ارائه میداد. شروع کرده بود تحقیق کردن راجع به اسلام و مصاحبه دو سه سال بعدش بود که خودش به عنوان یک مسلمان حالا داشت صحبت میکرد، که میگه وقتی رفتم دنبالش تازه فهمیدم بابا اسلام چیه.
آقای حسینی این دین کج و ماوجی که به اونا رسیده.
آره واقعا.
ما که آقا اسلام رو مساویه با تشیع میدونیم، اسلام اینه، اسلام با امیرالمومنینه، اسلام با ابی عبدالله، اسلام با امام زمانه ده. اسلام با چارچوب تشیع و روایات شیعه است، اینه اون اسلامی که خب بالاخره
صرفا اسمه.
ببین باز هم میبینی همون اسمه انقدر اثرگذاره که یک نفر که میفته تو فضای تحقیق میگه خدایا بقیه پس چی میگن. این روز عرفه، روز شکرگزاری، که حالا اسم قشنگی هم تو تقویم ما هست، روز نیایش، که خیلی قشنگه. اینا رو باید آقا ترغیب کرد، تشویق کرد،
خوش سلیقگی.
آقا روز نیایش، بعد ببینید آقای حسینی چقدر هم مردم مشتاقن. قوم ما ببینید، حرم، جمکران، مساجد، شهرهای دیگه، اصلا یه ازدحام جمعیت مردم بعد از ظهر عرفه حقیقتا تعطیله. همه دارن برنامه ریزی میکنن که برن تو دعا شرکت کنن. این دعا جذابیت داره، حرف زدن با خدا، این حلاوت گفتگوی با خدا. اون تعبیری که داره اون جوان حضرت موسی علی نبی و علیه و علیه السلام رو دید، گفت موسی کجا داری میری؟ گفت دارم میرم کوه طور. گفت کوه طور میری چیکار؟ گفت میرم برای مناجات، برای عبادت، برای تضرع، برای حرف زدن با خدا. با عزت زیر خنده به حالت تمسخر گفت داری میری جدی؟ داری پیش خدا با خدا حرف زنی؟ سلام منو به خدات برسون، بگو آخه من هر چی تو گفتی انجام بدم انجام ندادم، هر چی گفتی انجام نده من تو انجام دادم. قدرتت کو، زورت کو، چرا هیچ کاری نمی کنی؟ خیلی توهین آمیز صحبت کرد، نعوذ بالله نستجیر بالله، که داره حضرت موسی تشریف آوردن کوه طور و عبادت و اینا. بعد که داشتن می آمدن وحی نازل شد، جناب موسی تو پیغامبر هستی از این طرف، درست از اون طرف هم هستی، پیغامو نیوردی نگفتی؟ گفت خدای خودت عالمی میدونی، من روم نشدی تعابیر اینو بگم. خیلی گستاخانه صحبت کرد، ولی منتظر جواب شما هستم، بفرمایید چی باز بهش بگم. یه تعبیری به کار بردن که من هر بار اینو بیان میکنم خودم خیلی میترسم. داره که وحی نازل شد موسی بهش بگو تو همین الانم هم تو عذابی، تو اتفاقا مبتلا به دردناکترین عذابی. گفت خدایا این اتفاقا سرم رو گنده پیچش نبود، چطور عذابه؟ حضرت حق داره که من حلاوت و شیرینی گفتگوی با خودم رو ازش گرفتم، این دردناکترین عذابه. بعد من خودم فکر میکنم میگم خب ما خیلی جاها صفا نمی کنیم، همین دعای عرفه رو برنامه ریزی کردیم رفتیم، ولی دعا دستمونه. یعنی نگاه میکنیم چند صفحه دیگه
بودینه. چقدر مونده؟
آره چند صفحه دیگه مونده، چرا پس تموم نمیشه؟ پس تونتون بخون.
آره شاکی هم میشیم، هوا هم گرمه، بخون بریم فقط.
چرا پس من لذت نمیبرم؟ چطور ما مثلا یه فوتبال میبینیم، اگه یه فوتبال خوبی باشه 90 دقیقش اتفاقا مثلا گزارشگرای ورزشی هم میگن آقا این فوتبال تمام نشه، بعد میرسه مثلا به وقت اضافه 120 دقیقه میشه، بعد ضیافت پنالتی ها اتفاقا برای ما هم جذابه. چرا اینجوریه؟ چرا حاضریم چیپس و پفک و تخمه و اینا کلی فضا مهیا میکنیم برای دیدن یه فوتبال که تهش هم به قول گفته بود که یکی توپ بدن به عمل شد اینقدر دنباله یه توپ، یعنی آخرش من دارم، ولی من لذت دارم میبرم. آقا من دارم لذت میبرم، چطور این ور لذتی خبری نیست؟ نکنه ما هم تو عذابیم؟
یه من خدای تعبیری داشت و اون این که آخر زمان خیلی دقیقا ترسناکه، خیلی از مواردش همین غیبت امام، وقتی ما امام رو نمیبینیم خب ناخودآگاه یکم دورمون میکنه، شرایط مختلف و جریانایی که داریم. متاسفانه یکی از اتفاقاتی که الحمدلله و انشالله که هیچ وقت دوچارش نشیم بحث نون حرومیه که به اشکال مختلف و به ظاهر حلال خیلی وقتا ناخودآگاه و ناخواسته سر صفحه خیلی ها میره و این اصلا یه اتفاقات عجیب و متعدد هی میفته، به قول شما بعد تازه به این میگیم. ولی ای کاش اینجوری که شما گفتید گاهی اوقات متضرر بشیم، متذکر به خودمون باشیم، ببینیم که آقا حواسمو جمع کنم و حالا اگه رفتم یه کوچولو برگردم دوباره.
یعنی میخوام بگم آقا اون حلاوته، اون حلاوته یه چیز عجیبیه. لذا اگر حالا شما دیدید دیگه افرادی که اهل بکاان، اهل گریان، اهل گفتگوان، اینا اصلا آدم باهاشون حرف میزنه یه نفس مسیحایی دارن، یه لذتی انسان با گفتگوی با اونها میبره. امیدوارم حالا ما ها نباید بریم تو این فضا که خب باشه من همه دعای عرفه رو لذت ازش نبردم پس نه. نه، آب دریا رو اگر نتوان کشید هم به قدر تشنگی باید چشید. همین مقدار این فرهنگ فرهنگ خوبیه داره اتفاق میفته. جوونامون میان با هر تیپ و شکل و شمائلی میان، با هر گرایشی میان، هممون خدا رو قبول داریم، هممون اهل بیت رو قبول داریم. این نگاهه رو باید یه مقدار توسعه بدیم، یه مقدار فضا رو لذت بخش بکنیم، فضای آرام، فضایی با آسایش. گاهی مواقع ما حتی پاسخگوی همین اجتماعات هم نیستیم، این بده، یعنی زیرساختش رو نداریم. من تو همین یه مراسمی که حالا برای ازدواج حضرت صدیق سلام الله علیه و امیرالمومنین علیه السلام تو قم، خب خیلی مراسم بزرگ خیلی خوبیه، دوستانی که شرکت کرده بودن مثلا خیلی شکایت داشتن نسبت به این که آقا ما گرما هلاک شدیم. بده، یعنی ما برای این اجتماعات بزرگ هم باید یه فکری بکنیم. چطور برای ورزشگاه فکر میکنیم؟ چطور برای خیلی از مسائل ما فکر میکنیم؟ برای دانشگاه فکر میکنیم؟ برای مدارس فکر میکنیم؟ برای کنسرت هامون فکر میکنیم؟ ها؟ برای رویکردهای مذهبی اینقدر ما داریم خدمات میگیریم از حیات، از مجالس، از معنویت مردم، خدمات هم بدیم. خیلی خوبه آقا، خدمات میدیم. شما اگر یک جامعه دین مدارانه و فرهنگ دینداری اگر داشته باشید، هزینه های جامعه میاد پایین، هزینه های دادگات میاد پایین، هزینه های تصادفاتت میاد پایین، هزینه های گرفتاری هایی که برای مردم، بی اعتمادی ها، هزینه های شکایت میاد پایین. اگه مردم معنویت محور باشن، خیلی از این امور میاد پایین. حالا هفته قوه قضاییه و این هام هست، ما بد نیست اشاره بکنیم که آقا این هزینه ها میاد پایین، معنویت جامعه رو ببریم بالا، معنوی زیر ساخت های معنوی جامعه بالا بره. شما میبینید هزینه های جامعه، هزینه های حکمرانی پایین میاد. و حواسمون به این نکته باشه. امروی آماری دیدم خیلی واقعا دردناک بود که دیگه هر دو تا ازدواج داره میرسه.
آره، هلوش 46.7% ازدواج ها داره میشه طلاق.
خب این یعنی چی؟ من نمیخوام بگم یه دلیل داره، ممکنه هزار تا دلیل داشته باشه، ولی این هزار تا دلیل یه بخشیش از این دلایل به نحوه حکمرانی برمیگرده، به سیستم اقتصادی برمیگرده، به فضای مجازی برمیگرده که بسیاری از نکات رو قلوب آمیز داره به ما ارائه میده و به خورد ما میده. اینها اگر یک مصححی نداشته باشه، یه تصدیق کننده ای نداشته باشه، شما میبینید جامعه آسیب میبینه، جامعه بیرحم میشه، جامعه به سمت و سوی میره که خدا رو باور نداره دیگه.
طلاقاتش هم همینه.
این اتفاق بدیه. سطح توقعات، سطح مقایسه ها، یه قدری باید فرهنگ دینداری که پشت سر منده نوشته شده، این باید برگرده. ما خلاصش رو داریم حس میکنیم. یه آقای روانشناسی خیلی هم پرتیراژ پیش میبینه و خیلی هم آدم متدین خوبیه، داشت میگفت که من شاید هزاران زوج دیدم، هزاران، به یه نتیجه رسیدم که در بالاترین مرحله 20% تفاهم راه گشاست، 80% تحمله. همین نکاتی که ما تو اینجا تو این جلسه با شما چقدر گفتیم. آقا این آقاییه که دیگه تخصصش اینه، شاید هم خیلی روی کرده مذهبی نداشته باشه، اصلا مذهب خیلی مواقع داره راهکار میده برای بهتر زندگی کردن تو. میگه آقا آی جامعه ای که داری میرسی به هر دو تا ازدواج یه طلاق، آی جامعه تو تحملت کم شده، چون 80% زندگی مربوط به تحمله نه تفاهم.
مثلا دکتر انوجی جمله داره، میگه تفاهم از سه تا ت تشکیل شده: توانایی تحمل تفاوت‌ها. تفاوت‌ها رو بتونیم تحمل بکنیم، به قول شما این عبارت رو میتونیم به کار ببریم که ما الان تفاهم داریم با هم.
این که این همه با از همه چی شاکیم. الان پیش نسل جوان، من با جوان ها هر روز در ارتباطم، شاگردام هم یه بخشیشون، از زمین و زمان شکایت دارم. این فرهنگ عرفه نیست، فرهنگ عرفه فرهنگ شکرگزاریه. نه اینکه یه نفرم بیاد نمک رو زخم پاچه بگه چین اگر اقتصاد اول داره میشه دو بعد بیشتر غذا نمیخورند، اونا هم بده. من کاری ندارم، اینا رو میفهمم، تو جریانش هم هستم. نه آقا جون، رفاه مسئولیت حکمرانیه. امیر المومنی تو نهج البلاغه میفرماید اگر نبود نمیفرمود، حضرت میفرماید در حکومت من همه از آب گوارا می نوشند و از نان گندم می خورند. 1400 سال پیش، نه 100 سال پیش، اوج رفاه نان خوردن مردم بوده. لذا ما کلی ضرب المثل نانی داریم. نون، نه که نون، الان نون یعنی درآمد، ولی اون موقع نون یعنی نون، یعنی همین ماه و نان. شب نون میخوردن، ظهر نان میخوردن. لذا تو این روایات ما هم داره دیگه، مثلا یه قرص نان داد، روزی حضرت رو قرص نان داد، حالا تو از سخاوت. این یعنی وظیفه حکمرانی. خواهشن از این حرفا نزنید. اون آقا رو من ارادت دارم بهش، ها دوستش هم دارم، شاگردش هم بودم، اما حرف قشنگی نیست آقا. تو این وضعیت خواهش میکنم نمک باش بر ندارید، بریزید رو این جراحاتی که باید. تمام بدن رو داره میرسونه به عفونت، نکنید این کارا رو. اما فرهنگ شکرگزاری هم باید باشه. خیلی حرف زدیم،
حرف آخر الکلام یا جلال کلام دیگه. فرمانج امیرالمومنین رو ما هم دیگه اصلا تحصیل میکنیم به امیرالمومنین دیگه، وقتی حضرت امیر فرمانده ما هم ادامه میده. ولی خب باید گفته بشه. ببین ما میگیم فرهنگ دینداری، مزیت برنامه‌مون حقیقتاً همینه که میایم و از اون چیزایی که میدونیم دغدغه مردمه، میدونیم داره روی دینداری تأثیر میذاره، نمیتونیم صحبت نکنیم حقیقتاً. و خیلی خوبه اتفاقاً که الحمدلله تو این شبکه برخلاف خیلی جاهای دیگه این شرایطو داریم، آزادانه گفتگو میکنیم بدون هیچ نظر عجیبی، بدون هیچ توهینی حرفمون رو میزنیم صادقانه. ولی نکته مهم همینه دیگه، به قول شما اون شکرگزاریه. من یه عبارتی رو میخوام بگم از امام حسین که شکرگزاری کرده، که اصلا عجیبه، الان خواهم گفت و بعد فاصله بگیریم بیایم، چون خب شب عید قربان هم داریم وارد میشیم تا دقایقی دیگر و دیگه شب عید هست و انشالله بریم تو فاز دیگه. ولی این شکرگزاریه، به قول شما اعتراضی هم اگر هست حواسمون باشه یقه خدا رو نچسبیم یه وقت، ما یادمون میره. به قول شما اصلا همین که ما الان سالم نشستیم اینجا داریم از اهل بیت حرف میزنیم، تنم سالمه، نمیدونم موهامو میگم خب مرتب کردم، خوشبوش اومدم فلان، بابا اینو شکر میکنم پیش خدا که حالا بدم یقه خدا رو فردا بگیرم بگم مثلا چرا نمیدونم موهای من ریخت، به عنوان مثال عرض میکنم. این اتفاقات رو کاش رقم بزنه. اما اگه اجازه بدید بریم یه میان برنامه و بیایم تو فضای عید و دیگه. خب جریانه ما موضوعمون سخا بود و کی سخاتر از حضرت حق دیگه. امام حسین هم رفت از حضرت حق که دیگه سخای اصلا دیگه عالم، میگه چی بگیم مثلا از سخای خود خدا، که خود ائمه خب سخاشون رو از خدا گرفتن و هر چی میخوایم رو باید از خدا بخوایم، چون میدونیم دیگه سخی ترین در واقع اشخاص در کل دنیا خود خدا. یه عبارتی دارن که دل خیلی دلسوزه، خیلی دلسوزه. راوی میگه در صحرای عرفات از کلام امام حسین شنیدم که میفرمود خدایا شکرت بابت اینکه اجازه ندادی حضرت ابراهیم ذبح شدن پسر شروعی خودش رو ببینه. خیلی سنگینه این حرف، خیلی سنگینه. و ادامه ندیم دیگه، یا رازق طفل صغیر عجل ولی یک الفرج. یک فاصله بگیریم، کوتاه برگردیم، برنامه رو ادامه خواهیم داد.
انت الذی سترت، انت الذی غفرت، انت الذی اقامت، انت الذی مكنت، انت الذی اعززت، انت الذی اعنت، انت الذي حضرت، انت الذي ايات، انت الذي نصرت، انت الذي شفعت، انت الذي عافيت، انت الذي اكرمت تباركت وتعاليت فلك الحمد دائما ولك الشكر واصفا ابدا. ثم انا يا الهي المعترف بذنوبي فاغفرها لي انا الذي اسات انا الذي اخطات أنا الذي هممت أنا الذي جهلت أنا الذي غفلت أنا الذي سهرت أنا الذي اعتمدت أنا الذي تعمدت أنا الذي وعدت وأنا الذي أخلفت أنا الذي نكرت أنا الذي أقررت أنا الذي اعترفت بنعمتك علي وعندي وأبوء بذنوبي اغفرها لي.
خیلی ممنونم که ما رو همراهی میکنید. قسمتی از برنامه فرهنگ دینداری به صورت زنده تقدیم نگاهتون میشه از شبکه جهانی حضرت ولی عصر و جا داره که در این لحظات ملکوتی اذان مغرب به افق قم تبریک عرض بکنم خدمتتون فرا رسیدن عید سعید قربان رو، عید بندگی، و امیدواریم که در این عید افضل دعاها رو داشته باشیم. دعا برای فرج امام زمان. این دستور به ما رسیده که در هر شرایطی تحت هر عنوان این دعا رو داشته باشیم و انشاءالله که هر چه زودتر این اتفاق رقم بخوره. در خدمت شما هستیم. رسیدیم به موضوع سخا. دو جلسه راجع بهش صحبت شد و امروزم که دیگه میگم رفتیم اصلا در درگاه حضرت حق و اون سخا رو خواستیم و خواستیم چون سخاست اتفاقا اینا رو به ما ببخشه تو زمینه‌های مختلف. ما در خدمت شما هستیم.
یه تعبیری من تو روزهای قبل
بله.
یعنی روز اولی که بحث سخا رو آغاز کردیم درسته. مطرح کردم از وجود نازنین حضرت صادق که حضرت میفهمم از سخا من اخلاق الانبیا، سخاوتمندی از رویکردها و خلقیات انبیاست. الان که شب عید قربانه و همه ما این عید رو عید بندگی میدونیم، اوج سخاوتمندی یک نبیه، چون توی بعضی تعابیر داریم اتفاقا سخاوتمندی یعنی تو تابع فرائض بودن. یه دستوری خدا بهت داده بگی چشم سخاوتمندانه انجام بدی، چون بابت این تکلیفه تو باید وقت بذاری، گاهی مواقع باید پول بدی، گاهی باید حرکت بکنی، زحمت بکشی.
اشاره به صحبت دفعه قبلتون، قرارم نیست از جای دیگه و مال کسی دیگه،
مال خودت،
جون خودت، تازه بچه خودت.
بعد شما ببین حضرت ابراهیم اخلاق انبیا رو داریم میگیم دیگه، سخاوتمندی. سخاوتمندی یه جنبش اینه پول بده، یه جنبش اینه که آقا مثلا وقت بذاره برای کسی، هایی چقدر برای هدایت مردم تلاش کرده. اما یه جاهایی هم دستورش میدن پاشو بچه تو برزف کن. خیلی دیگه این دیگه یه تراژدیه دیگه. آقا چشم شک و شبهه میاد، نکنه فرمان الهی نباشه، بررسی ها میشه، نه آقا فرمان الهی اصلا یه شک و شبهه نداره. یا علی باشه بریم. وقت تبعیت جناب اسماعیل چقدر تبعیت عجیبیه. پدر چشامو ببند، دستامو ببند، پاهامم ببند. آقا چرا؟ برای اینکه نگو آقا من بنا ذبح بشم. نکنه که این دست و پا زدن من، گره خوردن نگاهم به نگاهت، باعث بشه تو اون سخاوتمندیه متزلزل بشی. چقدر عجیبه، او چقدر فرمان برداره، او چقدر سخیه.
حضرت سخاست حسین.
بله، و فدیناه و به ذبحن عظیم که داره
دست
که
دست و پا زدن. اتفاقات عجیبه.
آقا شما اوج سخاوت رو در سیره انبیا میبینید. آقا من سخاوتمندانه چشم، وقت میبینی خدا یک عزت، یه تکریم، یه یاد، یه نام ماندگار برای حضرت ابراهیم علیه السلام تو طول تاریخ قرار میده. این سخاوتمندیه که اصلا عید قربان ایجاد میشه، این سخاوتمندیه که هر کی میره حج یاد حضرت ابراهیم میفته، اون لحظه ذبح که برای حاجی ها الان دیگه، حالا بالاخره کشتارگاه های مفصل و اینها هست دیگه تو منا، شاید یکی از جذابترین و شیرینترین لحظه که امروز حالا برای حاجی ها عربستان امروز روز عید قربانه پدید آمده، اون لحظه ایه که بهت میگن که گوسفندتو کشتن، اونجا دیگه باید بری سرتو بتراشی، حلق بکنی و حاجی بشی. اون لحظه خیلی لحظه جذابیه. خانوما حالا دیگه این واجب رو ندارن دیگه، اونا گوسفندشون که ذبح میشه دیگه حاجیه شدن. معمولا دیگه الان کاروانی اعلام میکنم، مثلا کاروان فلان آقا این گوسفنداشون کشته شد، ذبح شد، تلفن میزنن، یه شور و شعفی میفته تو چادرها، به هم دیگه تبریک میگن و آقایون دیگه آماده میشن برای سر تراشیدن. نه هر که سر به تراشت قلندری داند، شروع میکنن سر تراشیدن. اون لحظه لحظه شیرینیه، اون لحظه رو ما مدیون حضرت ابراهیمی، سخاوت حضرت ابراهیم و این جایگاه حضرت ابراهیم علی نبی علیه السلام که چقدر خدا بهش تکریم داده که بنای حج بر اسم و نام نامی حضرت داره میگرده، خیلی مهمه. حالا بله، بحثای درون شیعی و بحثایی که ما داریم نسبت به ذبح حضرت اسماعیل و بعد اون نازل شدن گوسفند و فدیناه و به ذبح عظیم، بحث ذبح رو و حضرت ابا عبدالله اون سر جاش، اما ظاهر مطلب رو داریم الان عرض میکنم. فلذا عید خدا قرار میده، عید فقط برای حاجیای بیت الله الحرام نیست، برای همه است. و این سخاوت، یعنی ما سر سفره سخاوت حضرت ابراهیم نشستیم. تو تعابیر دیگه‌ای که حالا من یادداشت کردم و دوست دارم تقدیم بکنم، می‌فرماید باز روایت از امیرالمؤمنینه، از سخا ثمرت العقل، اصلا آدم عاقل سخیه، والقناعت برهان و نبل، قناعت دلیل شرافته. یعنی میفرماید آقا قناعت سر جاشا، تو میخوای شریف زندگی بکنی قانع باید باشی، تو سر جاش. اما سخاوتمندی میوه درخت عقله. مثلا آدمایی که سخاوتمندن، حالا میرسیم بهش، آدمای سخی محبوب دلن، مردم دوستشون دارن آدم سخاوتمند. میگه آقا من خونه همو میخواستم بسازم، خدا رحمت کنه بابا تو، اون موقع مثلا 5 تومن به ما داد، چقدر کار تونستیم باش بکنیم. بابا از دار دنیا رفته، این آقا هم دیگه آفتاب لب بومه، خونه هم دیگه الان نیاز به بازسازی مفصل داره، ولی یادش هست، یه خدا رحمت کنه، این فکر، این نکته، این مطلب، این پول، اینو گذاشت تو کاسه ما، دستش درد نکنه. سخاوت حالا لزومن بچه اتمش بحث مالیه که تو ذهن ما میاد، وگرنه سخاوت داشته باشه جمله رو یکی بگو، یه راهنمایی بکن.
زکات علم رو که امیرالمومنین فرمود خودش از سخی بودن. آره. خیلی آدم باید سخی باشه که بتونه یه جوری دل بکنه، چون خیلی رو دیدید دیگه میگه نه اگه من اینو بگم مثلا نه برای چی، یاد من زحمت کشیدم یاد گرفتم فلان. به قول شما تو خیلی شکلای خدماتی هم که جلسه قبلی روش اشاره کردید اونم میتونه استخابت بیاد دیگه.
من یه بنده خدایی به آقای رو خیلی دعا میکرد، گفتم که چرا؟ گفت آقا من زندگیم مدیون ایشونم. گفتم چطور؟ گفت شاگرد بودم توی مغازه، ایشون به من گفت تا کی میخوای شاگردی کنی؟ گفتم خب دیگه نمیتونم، مغازه خیلی گرونه، مگه ما میتونیم مغازه دار بشیم؟ گفت ببین همه این مغازه ها رو میبینی؟ اینا بی صاحب که نیستن، همش صاحب دارن، درسته یا نه؟ این راستای خیابون خودتون، تو بازار، تو اون خیابون، تو اون خیابون، اونجایی که بورسه، اونجایی که میلیاردی، اونجا همه اینا صاحب دارن دیگه. گفتم آره صاحب دارن. گفت ببین همه اینا رو خدا بهشون داده، تا آخر بخوای شاگردی کنی مغازه دار نمیشی، بزن مستقل شو، اول با اجاره شروع میکنی، یواش یواش مشتریات جمع، یواش یواش یواش. آقا الان مغازه داره، اون آقا برو بیایی برای خودش داره، ولی یه حرف، یه نفر سخاوتمندانه این حرف رو در اختیار او قرار داده، یه نهیب هم زده، نخواستم سرزنشش بکنه. آخه تو هم تا کی میخوای نه، محترمانه گفته، مطلبم واضح کرده براش، اونم شنیده. آخه گاهی مواقع دستر شنیدن هم نیست، همش جور شده، خدا میبینی آقا یه رزقی برای این بنده خدا فراهم کرد. لذا سخاوتمندی عقله، واقعا آدم عاقل سخیه تو هر قصه ای. شما ببینید پدرایی که وضع مالی خوبی دارند اما ممسکن، بچه هاشون هیچ کدوم دوستشون ندارن، بر اساس فرائض و واجبات دینی احترام پدر و مادر واجب، ولی میگه آقا من به دلم نه، آقا دل خوشی از بابام ندارم، من مستأجرم، بابام 3-4 خونه داره، نمیده بشینم نمیفروشه که بخرم.
آجه.
داریم ما. آره داریم. نمیگم زیاد ولی داریم.
دیدیم طرف میگه آرزوی اینو داره، میگه پدرم بمیره من خوشبختم. آره. حالم بهتر،
آرزو مرگ میکنم بعد پدر مادر. گاهی مواقع تسلیت هم که بهشون میگی میگه که راحت شد آجا، راحت شد، ولی در واقع میگه خودم راحت شدم. آره. کجا راحت شد؟ اوش سخاوت نیست آقا. حالا بعضی مواقع داریم سوراخ‌ها رو گاهی گم میکنن. اومد خدمت پیغمبر اکرم، گفت آقا پدرم از دار دنیا رفته، بیایید نماز شو بخونید. آقا گفت باشه میام. آمد و نماز خوندن، بعد نماز که دیگه پیکر رو دفن کردن، حضرت سوال کرد خب چی براتون گذاشت و پدر؟ میراث پدر چی؟ گفتن آقا هیچی، بابا داشت و ازش بد نبود. گفتن آقا همه رو در راه خدا انفاق کرده، وقف کرده، انفاق کرده، بخشیده. گفت خب شماها چی؟ گفتن چی؟ ما دیگه نه، ما در راه خدا نبودیم. حضرت فرمود اگر میدانستم نمیمدم نماز بر پیکرش بخونم. یعنی چی 4 گدا گشنه گذاشتی در راه خدا؟ آقا اینجا همون ضرب المثلی که بعضی جاها غلطه بعضی جاها درسته. چراغی که به خونه رواست به مسجد حرومه، برای چی چیزی به بچه‌ها ندادی؟ بالاخره حالا تو یه عمری داشتی، خدا ان شاء الله عمر طولانی بهت عنایت بکنه، یه عمری داشتی، برای چی به بچه‌ها نرسیدی؟ گاهی مواقع اشتباهاتی صورت میگیره از این ور بوم میافتی. میگیم که چی؟ میگیم آقا ما تو زمان حیاتمون به بچه‌هامون میدیم. خب چی؟ تقسیم میکنن، بعد میبینی خودشون میشن بی اعتبار و بی مال. اون آخر عمر تو یکی از مقامات فکر کنم انبیا و صالحین تو مسجد سهل است که میگه خدایا آخر عمرم منو پولدار قرار بده، نمیگه اول عمرم بی پول باشم، میگه اگه امر دائر شد بین اول و آخر، اون آخره من پولدار باشم. بالا سفره میشینه، سفره میندازه، پذیرایی میکنه، تعارف میکنه، برای زنت چرا نکشیدی، بچه به نوه سیر شد، هی سراغ میگیره، خودش دیسو بر میداره، اصلا آقایی میکنن دیگه، پیره مرد پیره زن ها، پدر بزرگ مادر بزرگ کادو ویژه میده، آقا جون اینو دادن، اون بزرگی و اعتبار آخر عمر مهمه. لذا این گفت عنان مال خیش را به دست غیر مده، که پس گرفتن آن کمتر از گدائی نیست. یا آقا یه موقعی میبینی باباه آخر عمریه، حالا عمر دست خداست دیگه، میبینی مثلا با خونه بچهش بره، همه رو داده به بچه ها تقسیم کرده، قبل از مرگم من میخواستم همه دارم. نه آقا، از اون بره بوم نیفت. من یه بند خدایی آقای حسینی میاد تو ذهنم، یه بنده خدا یه حرفی زد، خیلی حرف قشنگی بود. گفت ما چند تا پسر بودیم، بابامون دیگه از کار افتاده بود، ما هیچ وقت نگذاشتیم بابامون فکر کنه پول نداره. با اینکه مگه چقدر پول میخواست؟ یه پیرمرد پیرزن بودن، یه زندگی، اونام آذوقه‌شون ما میگرفتیم میبردیم، گوشتی، میوه، برنج، اینا خرجی نداشتن که، خودمون میوردیم در مغازه، در کارخونه میوردیم، میوردیم شوشه. ولی همیشه تو جیبش پول بود، پول میذاشتیم. گاهی مواقع هم بهش میگفتیم بابا راستی پول داری؟ یه وجهی میگفت والا ببین من نمیدونم، این پولا ما تموم نمیشه. خودمون میدونستیم داریم چی کار میکنیم، اونم میفهمید، اما این حسه رو نمیذاشتیم تموم بشه که تو بتونی دهنده باشی، پدری بکنی، آقایی بکنی. اینا نکته است، یه کارای روحی روانیه. طرف ته دلش قرص بشه نه ما پول داریم، نه از اون ور نه از این ور، حد وسط. سخاوت ثمره درخت عقل. این یه بخشی بود که حالا من دوست داشتم بگم.
خیلی عالی، بهتون نکته جذابی دیگه، اون آخر عمری بخوایم از خدا.
آره.
یه مثال ساده هم بزنم، ما خیلی وقتا بالاخره آخر عمر بیماری پیش میاد، شرایط مختلف آخر عمر آدم داشته باشه میتونه خرج بکنه، یعنی یکم اون آسایش آخر عمر رو بیشتر فراهم میکنه. اما نکته شما خیلی فرای اینه، من اینو توی حد خیلی دنیایی مادیش گفتم، ولی نکته که گفتید خیلی لذت بخش بود.
آره، این جزء تعابیر دعاهای مسجد سهل است. آره، فکر میکنم که دقیقا مقام انبیا و صالحین اون دعاهاش اینا مهمه. من تذکر میدم به زائران، میگم آقا ببین، آخه الان تفکره برعکسه، میگن آقا تو جوونی میخواییم عشق و حال بکنیم بریم بیا. آره، من نمیگم انشالله هم تو جوونی هم تو میانسالی هم در پیری انسان متمول باشه و ازش خوب باشه. اتفاقا این سخاوتمندی هایی که حضرات اهل بیت داشتن، گاهی مواقع آدم احساس میکنه چقدر ازشون خوب بوده. آره، الان یکشو میخوام بگم. چقدر وقت داری؟
وقت بالا به من دقیقشو میگن، حالا شما بفهم فعلا وقت داری.
داستان
7-8 دقیقه.
خب خوبه. داستان سخاوت حضرت امام مجتبی و امام حسین و عبدالله ابن جعفر تعدد زیادی داره. بله. تو روایت ما یه روایت امروز دیدم تو کشف القمه مرحوم اربعلی، خیلی قشنگ بود. یا حضرت این سه بزرگوار داشتن میرفتن حج،
درسته،
وسط راه شطوری که آذوقه و تمام باروبونه رو روش چیده بودن این گم شد.
عجب.
حالا یا ابزارش پاره شده بود یا چی، یک دفعه دیدن آقا شطور نیست، این ور اون ور رفتن پیدا نکردن، بی آذوقه موندن. وارد شدن بر یک منزلی و یک پیرزنی، حالا اینا معمولا بادیه نشین بودن دیگه. بعضی قطعات این داستان تکرار بعضی از داستان‌های دیگه هست، اما نه، این کاملا مجزاست، حتی سلسله سندش همش مجزاست. وارد شدن، این با شیر پذیرایی کردی، خانم بادیه نشین سخاوت عربی سر جاش. بعد گفتن آقا ما باربونم رفته دیم و گرسنه ایم، غذایی هم داری به ما بدی؟ گفت من دارم، گوسفند دارم. گفتن آقا اگر معونه اینه بره. این زنم گفت خودتون ذبح کنید، غافل از این که حالا ممکنه این فقط هم یه گوسفند داشته باشه. ذبح کردند و غذا طبخ شد و غذا خورده شد و اینها، داره که همسر این خانم اومد و دید و اونجا داد و بیداد کرد، بابا ما همین یه دونه رو داشتیم، همین یه دونه، آره همین یه دونه. بعد داره تو معرفی حضرات فرموده بودن ما از قریشیم، مدینه آمدید، میتونیم کاری بکنیم براتون، الان فعلا دستمون خالی. خلاصه ناراحتی کردند و تمام شد. داره که در یک مقطعی این خانم و این آقا آمدن مدینه، اصلا هم نیومدن سراغ امام حسن یا امام حسین یا عبدالله ابن جعفر. امام حسن اینها رو میبینه و میشناسه. ای خانم شمایی؟ بله. منو یادت میاد؟ نه، ما همونیم که اومدیم. اه آ چطوری حال شما؟ مدینه چی کار میکنید؟ گفتم آ یه کاری داشتیم اومدیم. آقا این سخاوت رو کجا پیدا میکنی؟ البته این نشون داره پولدار بودن حضراته.
آفرین. نشون میده این فرق رو
کس بحث دنیامون که بزرگ دنیا مفصل انجام ده. حضرت دستور دادن، آقا دستور حضرت دستور دادن، 1000 تا گوسفند دادن به این خانم آقا و 1000 دینار. من هی بالا پایین کردم، هی سندهای متعدد رو دیدم، خدای این 100 تانی دیدم نه آقا مولا درزش نمیره، 1000 تا گوسفند و 1000 دینار. بعد به غلام گفتن که اینو ورش دار ببرش پیش امام حسین، بعدم ببرش پیش عبدالله بن جعفر. گفت باشه آقا. رفتن تا با عبدالله دیدن، به آقا چطورید، خانم چطورید، یادش بخیر، چقدر تو زحمت افتادید؟ و هم بارم من خدمت اخویتون بودیم، قصدم نداشتیم خدایش بریم و بیاییم و اینا، ولی خب دیدن ما رو تصادفن و ایشون لطف کردن، 1000 گوسفند 1000 دینار. حضرت سید الشهدا هم 1000 دینار و 1000 رأس گوسفند. آقا 1000 تا گوسفند الان چقدر میشه؟ میانگین اگر گوسفند الان 5 میلیون 6 میلیون حساب کنیم ببینید چقدر میشه.
5 میلیارد حداقل میشه.
آقا دادن. بعد فرمودن خب بعدش کجا میخواید؟ غلام گفت آقا میخوام ببرمش پیش عبدالله بن جعفر. گفتم ببرش. رفتن پیش عبدالله بن جعفر. عبدالله بن جعفر هم شناخت آقا چطوری فلان. آقا چی شده؟ گفتن اینجوری امام حسن، اینجوری امام حسن. گفتن که اگر میدانستم و میدیدمتون اصلا نمیذاشتم زحمت به امام حسن امام حسین بدید، خودم متکفل میشم. چون عبدالله ابن جعفر هم پولدار بوده هم بسیار سخی، دستور میده 2000 گوسفند و 2000 دینار بهشون میده. این خانم من نمیدونم الان داریم یه گله داری، یعنی یه گوسفند داری که 4000 گوسفند داشته باشه؟ نمیدونم. مگه تو استرالیا و تو نیوزلند و اینا که خیلی گوسفند دارند و اینها شاید 4000 گوسفند و 4000 دینار طلا میگیره این خانوم، برمیگرده بادیه که دیگه نباید بادیه برگرده، با هم شهرنشین میشده. سخاوت رو شما ببینید، سخاوت رو ببینید. در این حال حالا 2000 تا نکته تو این داستان هست. سخاوت هست، قدردانی هست، فراموش نکردن لطف هست، خب عنایت حضرات اهل بیت هست، سیستم اقتصادی حضرات اهل بیت هست.
خیلی این نکته مهمه، چون میگم متاسفانه هی به خورد ما رفته که نه حتما باید فقیر باشید، نه حتما به قول شما 2 وعده در روز غذا بخورید ان شاءالله که برطرف میشه. نه آقا، همه اینا رو همه جور دیگه نشون دادم به ما.
این حالا خواستم این نکته رو بگم که می‌خواستم وارد فضای دیگه سخاوت بشم که دیگه این پیش آمد تو حرف.
نه خیلی هم لذت بخش بود سخاوت دیگه.
ببینید این روی کرده حضراته، این روی کرده و مانده برای ما.
دقیقاً.
و انشاءالله که ما هم سر این صفر
رو متنم. من یه بار به شوخی میگفتم ما جایی که میرسیم حالا برای اصلاح میرسرین رو میریم، بنده خود گفتش که گفتیم چقدر؟ گفت هر چقدر سخاوتت بگه سخاوتت ببینیم مثلا. گفتم ببین سخاوت من خیلی بیشتر از داراییمه، من دوست دارم از یه جایی ببرم خیلی بیشتر، ولی خب الان اون دارایی به اون اندازه نیست. اما امیدواریم که برکت ائمه خدا اگر دارایی بهمون میده سخاوتش هم بهمون بده و طبیعتاً در راه خود حضرت حق انفاق بکنیم و در راه اهل بیت ان شاءالله خرج بکنیم. یک دعا بفرمایید شب عید قربان تو این شب بزرگ.
خدایا پول زیاد، مال زیاد
و حلال
و حلال و سخاوت به هممون عنایت بفرما.
الهی خیلی ممنون، ان شاءالله دعاتون از ته دل بگیره. واقعا میدونم همه این رو دوست دارن اتفاق بیفته. خیلی متشکرم، ممنونم، عیدتون هم مبارک باشه. باعث افتخار بود در این شب کنارتون بودیم.
سلامت.
خیلی ممنونم ما را همراهی کردید. اتفاقات این 2-3 روزه خیلی مهم بود دیگه، از جریان حرکت قافله کربلا، شهادت حضرت مسلم، روز عرفه و امشبی که رسیدیم به شب عید قربان. داریم وارد یک دهه عجیب میشیم، دهه ولایت امیرالمؤمنین. خیلی حواسامون رو دیگه تو این دهه جمع بکنیم، از این جهت که اصلا ایام عجیب و ایام شادی فوق‌العاده‌ایه و اون شکرگزاری که نشون میده خدا چقدر سخاوت داشته سر ما و اون این بوده که بزرگترین نعمت خودش یعنی ولایت امیرالمؤمنین و اهل بیت رو به ما چشونده. پس قدر بدونیم، خدا رو شاکر باشیم و توی این دهه هر شب و هر روزش دعا بکنیم برای فرج ولی امرمون حضرت حجت صلوات الله علیه تا انشالله حضرت بیان و از دست خود حضرت عیدی بگیریم. اسم امام حسین زیاد اومد چون میدونیم این روز متعلق به امام حسین علیه السلام بود. از فردا عید قربان هم که صحبت کردیم، باز دیدیم کسی که بیشترین قربانی رو داشته با همه وجود حضرت ابو عبدالله. پس خدا رو قسم بدیم و بگیم که یا قدیم الاحسان و حق الحسین عجل ولی کل فرج. عیدتون مبارک باشه، به امید دیدار یا علی مدد.
بشتابی منجی عالم، بشتابی روح عدالت، بشتابی نور الهی به جهان کفر و زلالت، بشتابی از تو بزرگی، بشتابی از تو جلالت، بشتابی نور ولایت، تو عزیز مصر وجودی، تو یگان منجی عالم، تو شه ثانی اشرستی،
ابو صالح
تویی که ملک فقیرته،
ابو صالح
تویی که دلو اسیرته،
ابو صالح
تویی که دلو اسیرته،
ابو صالح
تویی که ملک فقیرته،
ابو صالح
تویی که دلو اسیرته،
ابو صالح
تویی که دلو اسیرته.